با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. وزیر دفاع آلمان خواستار همکاری روسیه در موضوع قتل یک شهروند گرجستان شد. داریوش مهرجویی میگوید از مصیبتی که بر مردم گذشته ناراحت و غمگین است. و چند شهروند عربستان در ارتباط با حادثه تیراندازی در پایگاه نیروی هوایی آمریکا بازجویی شدند. درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. آنگلت کرامپ کارنباور وزیر دفاع آلمان در پیوند با قتل یک شهروند گرجستان در برلین خواستار تدابیر سختگیرانه‌تر علیه روسیه شد. رسانه‌های آلمان می‌گویند زیلخان خانگوشولی شویلی، شهروند گرجستان و فرمانده سابق چچنی، ابتدای شهریور ماه امسال پس از تیراندازی یک دوچرخه سوار در برلین کشته شد. دادستانی آلمان نهادهای حکومتی در روسیه یا چچن را مسئول قتل او دانستند. وزیر دفاع آلمان در این باره گفت دولت این کشور به رایزنی برای واکنش به این وضعیت و اقدام در قبال روسیه ادامه می دهد. او همچنین خواهان اطلاعات بیشتر از سوی روسیه برای مشخص شدن جزئیات این قتل شد. فرد ضارب که مردی 49 ساله بوده از روسیه به آلمان رفته و پس از تحقیقات پلیس دستگیر شد. برلین به تازگی دو دیپلمات روسی را نیز به دلیل آنچه کمبود همکاری در پیوند با این قتل اعلام شد از آلمان اخراج کرد. روسیه از واکنش متناسب به این اقدام آلمان خبر داده است. داریوش مرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و سازنده فیلم‌هایی چون گاو، دایره مینا و هامون، با آسیب دیدگان نارامی‌ها و اعتراض‌های اخیر ابراز همدردی کرد و گفت از مصیبتی که بر مردم گذشته ناراحت و غمگین است. او در مصاحبه کوتاه با خبرگزاری ایلنا گفت مردم عزادارند و وضعیت معیشتی و اقتصادی مناسبی ندارند. این مصاحبه به مناسبت 17 آذر ماه، روز تولد 80 سالگی داریوش مرجویی صورت گرفته است. او در این مصاحبه همچنین گفته در شرایط فعلی تولد گرفتن برایشان معنی ندارد و ترجیح می‌دهد به جای او، به جای به توصیف او خنده‌های دروغین و فخر فروشی به مردم، در کنار آنها باشد. داریوش مرجویی شناخته شده ترین فیلمسازی است که امسال با پر نکردن فرم حضور در جشنواره فجر حاضر نشد. فیلم آخرش لامینور را در آن نمایش داد. در پی تیراندازی یک دانشجوی نیروی هوایی عربستان سعودی در یک پایگاه نظامی در فلوریدا، رسانه‌های آمریکا از بازجویی چند تن از هم دوره‌های او خبر دادند. روز جمعه یک شهروند عربستان در کلاس درس این پایگاه آموزشی 3 تن را کشت و 12 تن را مجروح کرد. مهاجم برای گذراندن دوره آموزشی نیروی هوایی در آمریکا به سر می‌برد. او با گلوله ماموران از پای درآمد. اسوسییتد پرس گزارش داده که 3 تن از همکلاسی‌های فرد مهاجم در زمان حادثه از بیرون کلاس فیلمبرداری کردند. 2 تن دیگر نیز از داخل یک اتومبیل به تماشای واقعه مشغول بودند. مقام‌های آمریکایی احتمالاً ارتباط مهاجم با گروه‌های تروریستی را بررسی می‌کنند. و اما گزارش‌های این ساعت. رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در واکنش به آزادی ژیاو وانگ، شهروند آمریکایی در قبال مسعود سلیمانی، از جمهوری اسلامی در توییتی این رویداد را مثبت ارزیابی کرد و نوشت از ایران برای این مذاکره خیلی منصفانه سپاسگزار است و افزود دیدید که می توانیم با هم به توافق برسیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی بعد شامگاه شنبه در سخنانی در نشست سراسری شورای اسرائیلی آمریکایی از جمله از رفتار حکومت ایران انتقاد کرد و آن را پشتوانه خشونت، هرج و مرج و آشوب در سراسر منطقه توصیف کرد. در مورد توییت آقای ترامپ و سخنرانی بعد از آن، دیدگاه کامران متین، تحلیلگر مقیم آلمان را جویا شدم.
بله، این اظهارات اگر شاید در ظاهر متناقض باشند، ولی اگر ما توجه بکنیم به در واقع رویه‌ای که آقای ترامپ در دوران ریاست جمهوریش نسبت به سیاست خارجی داشته، این تناقض بسیار کمرنگ‌تر میشه. به این معنا که برخلاف اکثر رؤسای جمهوری قبل از خودش، آقای ترامپ سیاست خارجی آمریکا رو تقریباً تماماً بر اساس ملزومات و در واقع نیازهای سیاست داخلی آمریکا هست که تدوین میکنه و این هم اساساً تلاش آقای ترامپ هست، به خصوص در این مقطع که 1 سال مونده به انتخابات ریاست جمهوری، که در واقع حد اکثر رأی رو به خصوص از اون بخش از جامعه آمریکا که محافظه‌کارتر محسوب میشن و به خصوص جامعه یهودیان آمریکا رو به سوی خودش جلب کنه. از این لحاظ از یک طرف در جمع یهودیان در آمریکا خب این اظهارات رو در مورد ایران میکنه که ما ایران از قرارداد هسته‌ای خارج شدیم، با خشونت ایران مقابله میکنیم، ولی در این حال خب به ایران هم میگه که ما میتونیم با هم در واقع سازش بکنیم. و اگر شما این دوتا رو در کنار سیاست اصلی آقای ترامپ در مورد ایران که میگه ما میخوایم رفتار رژیم ایران رو تغییر بدیم نه خود رژیم ایران، خب اون موقع اینها به اصطلاح معنا پیدا میکنن. یعنی آقای ترامپ دنبال جنگ نیست با ایران، در واقع میخواد که یک سری پارامترهای منطقی و بین‌المللی رفتار سیاسی و سیاست خارجی رو در واقع در ایران تغییر بده. و در این راستا هم امتیازاتی رو که به اسرائیل داده در واقع در این راستا تلقی میکنه، مثلا انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا شناختن بلندی های جولان به عنوان بخش از اسرائیل و اینها، و هم در واقع تحریم های اقتصادی. یعنی هم میخواد که رأی یهودیان آمریکا رو جلب بکنه و در این حال به ایران هم میگه که اگر شما خیلی فشار روتون اومده به خاطر تحریم ها، ما هستیم، ما میتونیم با هم سازش بکنیم. یعنی این دوتا رو در واقع هر دوتا رو در راستای پیروزی انتخاباتی خودش در واقع تدوین کرده به نظر من.
کامران متین تحلیلگر مقیم آلمان را نظریاتش را جویا شدیم. اما در حالی که اسرائیل بمباران ایران را یک گزینه محتمل خوانده، روسیه میگوید تضمین امنیت اسرائیل صرفاً از طریق مذاکره ممکن است. طی چند روز گذشته تشدید تنش میان ایران و اسرائیل از مهمترین محورهای مذاکرات مقامات ارشد روسیه و اسرائیل بوده است. آنا رایسکارا از کیف گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیام تویتری تایید کرد که ایران از محورهای کلیدی مذاکرات وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود. رهبران روسیه و اسرائیل شامگاه جمعه درباره اوضاع سوریه، امنیت اسرائیل و ضرورت جلوگیری از تصادم نخواسته میان نیروهای اسرائیل و روسیه تلفنی رایزنی کردند. به گزارش کرملین در این تماس تلفنی که به ابتکار اسرائیل انجام شد، طرفین همکاری در سوریه و مسائل دو جانبه به ویژه با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهور روسیه به اسرائیل را مورد بررسی قرار دادند. ولادیمیر پوتین ماه آینده به اسرائیل سفر خواهد کرد. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید روسیه و اسرائیل علاقه مندند توافق های کنونی دو کشور حفظ شود.
اسرائیل در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته که ضمن داشتن روابط محکم با روسیه، با ایران شریک اصلی روسیه در سوریه در آستانه جنگ است. همچنین روسیه به خصوص از زمانی که در سوریه مداخله نظامی کرده، به رغم همکاری با ایران کوشیده روابط خود با اسرائیل را تقویت کند. توافقی به منظور جلوگیری از تصادم ناخواسته بین نظامیان روسیه و اسرائیل در سوریه وجود دارد و همچنین یک توافق نانوشته که مطابق آن روسیه به اقدامات اسرائیل در سوریه چشم می‌بندد. دو کشور در صددند این توافق‌ها پابرجا بماند، اما کرملین می‌خواهد مطمئن شود اسرائیل سوریه را به عرصه جنگ با ایران تبدیل نمی‌کند و باعث به درازا کشیدن بحران سوریه نمی‌شود.
اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، طی مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا، بمباران ایران را یک گزینه محتمل دانست و تشریح کرد اگر اقدام نظامی آخرین راه توقف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد، اسرائیل این کار را خواهد کرد و آماده است. وزیر خارجه اسرائیل جمعه طی دیدار با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در روم، تأکید کرد اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران در سوریه مستقر شود و امنیت اسرائیل را به چالش بکشد، و افزود برای اینکه اتفاق ناگواری برای نیروهای روسیه در سوریه نیفتد، اسرائیل در هماهنگی با این کشور سیاست خود را در سوریه پیش خواهد برد. در واکنش سرگی ویرشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت روسیه معتقد است یگانه راه تضمین امنیت اسرائیل انصراف از اقدامات نظامی علیه ایران و رفع اختلاف‌های موجود از طریق مذاکره است. این دیپلمات روس که قرار است سه‌شنبه در دور جدید روند استانه مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران در پایتخت قزاقستان شرکت کند، افزود ایران نقش مهم در مبارزه دولت سوریه با تروریسم بر عهده دارد. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تمام اقدامات روسیه برای جلوگیری از جنگ است.
هدف روسیه جلوگیری از افزایش تنش هاست. از دید مسکو، تشدید فشار آمریکا و اسرائیل بر ایران پیامدهای غیرقابل پیش بینی خواهد داشت. از ابتدای بحران سوریه، رویارویی ایران و اسرائیل برای روسیه کابوسی بزرگ بود و مسکو سعی کرده بی‌طرف بماند. اما ادامه دادن به این رویکرد روز به روز دشوارتر می شود. مسکو خوشنود نیست که تهران بشار اسد را بازیچه دست خود نگه دارد. از دید کرملین زمان آن رسیده که ایران در سوریه مهار شود. اما روسیه اصرار دارد این هدف از طریق مذاکره تحقق یابد. از سوی دیگر کرملین سطح بازی خود با اسرائیل را نیز ارتقا داده و معتقد است چنانچه فشار بر اسرائیل مانع جنگ علیه ایران شود، پایان جنگ سوریه را نیز نزدیکتر خواهد کرد.
روسیه و ایران متحدان بشار اسد در سوریه هستند، اما روسیه و اسرائیل از 4 سال پیش خط ارتباطی برای جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کردند و طی این مدت روسیه عمدتاً به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم بسته. روسیه بارها تأکید کرده نگرانی های امنیتی اسرائیل را درک میکند، اما دیدگاه های دو کشور درباره نقش ایران در سوریه یکسان نیست. مسکو بران است که بدون در نظر گرفتن منافع تهران، درخواست خروج نیروهایش از سوریه واقع بینانه نیست. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه ربطی به کشورهای دیگر ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در اینجا از شما دعوت میکنیم به بخشی دیگر از دیدگاه‌های مخاطبان رادیو فردا گوش دهید که در مورد مسائل روز این مسائل رو با ما در میون گذاشتن.
همه افرادی که رفتن واسه این نماینده مجلس شدن، ثبت نام کردن، ادعا میکنن که ما از جنس مردم هستیم و دغدغه‌مون درد مردمه. ببینید مثل این میمونه، یکی بره تو لشکر یزید بعد بگه من دلم با حضرت امام حسینه. خب اگه تو واقعا دلت با حضرت امام حسینه، پاشو بیا تو سپاه حضرت امام حسین. شما اگه واقعا دغدغه‌تون درد مردمه، نرین تو ساختار نظام.
خدمت آقای خامنه‌ای میخواستم بگم که گفتن دیه بدیم به خانواده‌هایی که عزیزانشون رو از دست دادن. میخواستم بگم اوکی، مسئله نیست. شما هم پسراتو بفرست تو خیابون بدون محافظ، ببینی مردم باهاشون چیکار میکنن. و اگر که بلایی که سپاه پاسداران و بسیجی‌های شما سر بچه‌های مردم آوردن، مردم سر بچه‌های شما آوردن، هیچ مسئله نیست. ما هم حاضریم دیه رو بدیم، دیه بچه‌هاتو بهت میدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما به خبر دیگر گوش کنید. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح یک شنبه متن لایحه بودجه کل کشور در سال 1399 را به مجلس تحویل داد. او در سخنرانیش در مجلس گفت که هنگام تنظیم بودجه به فشار حد اکثری آمریکا توجه شده است.
مبنای بودجه ما بر مبنای همچنان فشار حداکثری و ادامه تحریم آمریکاست. این به اون معنا نیست که دولت قدم‌های دیگری رو بر نداره، اما در این حال مبنای ما بر این هست و بر این مبنا ما بودجه 99 رو طراحی و اجرا کردیم.
حسن روحانی در سخنرانی خود با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی گفت بودجه 99 اعلام اداره کشور به رغم تحریم است. بودجه دولت برای سال آینده 484 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. این رقم در بودجه سال جاری حدود 440 هزار میلیارد تومان بود و به دلیل افت صادرات نفت به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در مقایسه با سال جاری، بودجه عمومی دولت در سال آینده بیش از 25% افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که در درآمدهای بودجه سال آینده از محل صادرات نفت و معدنیات گازی تقریباً 40% کاهش نشان می‌دهد. و میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. برای شما لحظات خوب و خوشی را تا بخش بعدی خبری آرزو داریم.